جنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حامد کرزای بار دیگر تمایل خود را برای مذاکره با طالبان و سایر گروه های مسلح افغان ابراز داشت. نشست بغداد با سخنان نوری المالکی نخست وزیر عراق آغاز به کار کرد. و هزاران تن در الجزایر در اعتراض به تروریسم و خشونت راهپیمایی کردند. ساعت 18:30 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی رادیو فردا به مدت یک ساعت با شما. امروز یک شنبه 18 شهریور ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 9 سپتامبر سال 2007 میلادی. 6 سال پیش در چنین روزی احمدشاه مسعود فرمانده نیروهای ائتلاف شمال در افغانستان ترور شد. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی از تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان آگاه می‌شویم با توماج طاهباز.
عصر شما آقای تمدن و عصر شما شنوندگان به خیر. خبرها را از افغانستان آغاز می‌کنیم. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز در کنفرانسی خبری در کابل پس از برگزاری 6th anniversary ترور احمدشاه مسعود بار دیگر تاکید کرد که آماده است با طالبان، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان یا هر افغان دیگری که حاضر است به کشورش بازگردد و در روند توسعه و بازسازی آن سهیم شود مذاکره کند. به گفته مسئولان افغان، پیشتر در جریان سخنرانی آقای کرزای در ورزشگاه کابل به دلیل هجوم جمعیت برای ورود به آن ورزشگاه، ماموران انتظامی ناگزیر از تیراندازی هوایی شده بودند. از افغانستان به همسایه دیگر ایران، عراق می رویم. اجلاس بغداد با حضور نمایندگانی از کشورهای همسایه عراق، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای موسوم به گروه 8، نمایندگانی از اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی امروز کار خود را با سخنان نوری المالکی نخست وزیر عراق آغاز کرد. آقای مالکی از نمایندگان حاضر در این نشست خواست تا به طور جدی برای دستیابی به اهدافی که برای آن گرد آمدند تلاش کنند. از جمهوری اسلامی هم محمد رضا باقری، یکی از معاونان وزارت خارجه، در این اجلاس حضور دارد. بیشتر و مشروح‌تر در این مورد گزارش خواهید شنید در همین مجله شامگاهی. در الجزیره هزاران نفر در الجزیره پایتخت الجزایر در اعتراض به انفجارهای چند روز گذشته و خشونت و جنایت در آن کشور تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان پلاکارتهایی را حمل می کردند که بر آنها نوشته شده بود تروریست ها مسلمیستند. نزدیک به 30 نفر در انفجاری در یکی از پادگانهای گارد ساحلی الجزایر روز گذشته کشته شدند. گروهی موسوم به القاعده در مغرب مسئولیت آن انفجارها را بر عهده گرفته است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تهدید کرده است که در صورت عدم موافقت پارلمان آن کشور با تمدید مأموریت همکاری نیروی دریایی ژاپن با نیروهای ائتلاف در افغانستان ممکن است از سمت خود استفاده دهد. نخست وزیر ژاپن در حاشیه اجلاس اقتصادی آسیا پاسیفیک در سیدنی استرالیا به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد. نیروی دریایی ژاپن از سال 2001 میلادی سوخت ناوها و جنگنده‌های نیروی ائتلاف را در اقیانوس هند تأمین می‌کرده است، اما برای ادامه مأموریت خود نیاز به تمدید مجوز این همکاری در پارلمان ژاپن دارد. آقای تمدن.
با تشکر از توماج طاهباز که نگاهی داشت به چند خبر مهم جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. نگاهی به نشست امنیتی بغداد با حضور نمایندگانی از کشورهای همسایه عراق از جمله ایران. 24 سال پس از انفجار در مقر سربازان آمریکایی در بیروت به دست نیروهای حزب الله، یک قاضی فدرال آمریکا جمهوری اسلامی را به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار غرامت محکوم کرده است. نگاهی دقیق‌تر داریم به این موضوع. زندانی شدن سگ‌های خانگی در تهران به دست نیروهای پلیس. برنامه هفتگی پنجدری و همچنین گزارش ورزشی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه بمانید. نوری المالکی، همونطور که در خبرها شنیدیم، امروز یک شنبه در مراسم افتتاح کنفرانس امنیتی بغداد از همه همسایگان عراق خواست برای پایان خشونت‌ها در این کشور جنگ زده تلاش کنند. کنفرانس امروز در بغداد 6 ماه پس از برگزاری نخستین کنفرانس با با هدف ایجاد امنیت و باثبات‌سازی عراق صورت گرفت. نوری المالکی نخست وزیر عراق در سخنانش خطاب به نمایندگان 22 کشور جهان از جمله همسایگان عراق که روز یکشنبه در بغداد گرد آمدند از اقدامات دولتش در همه زمینه‌ها دفاع کرد. وی هشدار داد که کشورهای دیگر نیز ممکن است هدف فعالیت‌های تروریستی قرار گیرند و از همین رو به گفته او کشورهای همسایه برای مقاصدی که آنها را در بغداد گرد آورده باید تلاشی جدی کنند. نخست وزیر عراق گفت اقداماتی برای تأمین امنیت، بهبود وضع اقتصادی و در زمینه‌های خدماتی در حال انجام است، اما به گفته نوری المالکی همه اقداماتی که دولت او تا کنون انجام داده به نگرانی‌ها و قابلیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس منابع عراق و پشتیبانی از امنیت و ثبات منطقه‌ای وابسته است. حقیقی نحمله لتطوير بلدنا واستثمار خيراته نمایندگانی از 6 کشور همسایه عراق، 8 کشور صنعتی جهان و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنار نمایندگانی از سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در نشست یک روزه بغداد درباره استراتژی‌هایی که به خشونت‌ها در عراق پایان دهد بحث کردند. از دیگر اهداف نشست امنیتی بغداد که در مجتمع وزارت خارجه عراق برگزار شد، یافتن راهی برای حل بحران‌های انرژی و موضوع پناهندگان عراقی بود. پناهندگانی که به سبب نبود امنیت در عراق به شکل انبوه در حال ترک این کشور هستند. نشست روز یکشنبه در بغداد 6 ماه پس از آن صورت گرفت که نخستین کنفرانس مشابه در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق در این کنفرانس تاکید کرد بدون آشتی داخلی و داشتن روابط خوب با همسایگان بهبود امنیت قابل دستیابی نخواهد بود.
مصالحه داخلیه، مصالحه وطنیه، فانه بحاجه ايضا الى ان يتصالح مع جيرانه ومع العالم.
به گفته هوشیار زباری، هیئت‌های ایران و سوریه در نشست امنیتی بغداد به سرپرستی معاونان وزارت امور خارجه کشورهایشان حضور داشتند، اما هیئت‌های دیگر کشورهای منطقه تحت رهبری سفیران آنها در بغداد بودند. علاوه بر ایران، سوریه، عربستان سعودی، اردن، ترکیه و کویت که همسایگان عراق هستند، نمایندگانی از مصر و بحرین نیز به نیابت از اتحادیه عرب به بغداد رفتند. دومین کنفرانس امنیتی بغداد در حالی برگزار می شود که اکنون مقامات واشنگتن بی صبرانه در انتظار گزارش مشترک فرماندهان نظامی و سفیر آمریکا در بغداد درباره روند ایجاد امنیت در عراق هستند. گزارشی که قرار است طی چند روز آتی در اختیار کنگره آمریکا قرار گیرد. پس از کنفرانس نخستی که 6 ماه پیش در بغداد برگزار شد، نمایندگانی از همین کشورها در اردیبهشت ماه امسال در شرم الشیخ مصر بر لزوم باثبات‌سازی عراق تأکید کردند. اما تا کنون نتیجه این نشست‌های بین المللی چه بوده است؟ محمود عثمان، نماینده مجلس ملی عراق، در گفتگو با رادیو فردا به نتایج این کنفرانس برای ایجاد امنیت در کشورش چندان خوشبین نیست.
نمیدونم این بار چطور میشه، چون که این بار در اوضاعی خیلی مهمتر و عراق نیاز داره به تقدم های از لحاظ سیاسی بیشتر و به بیشتر کمک این کشورها و عراق. صفتی که هوشیار زباری گفته وزیر خارجیه، ببینیم این بار چطور میشه، آیا این کشورها صد در صد همکاری عراق میکنن، آیا عراق خودش میتونه این پیشرفت پیدا کنه، چون اگه عراق خودش پیشرفت پیدا نکنه ممکن این کشورها امداد نتونن مشکلات عراق رو حل کنن.
این نماینده مجلس ملی عراق به رادیو فردا میگوید پیش از مشارکت کشورهای همسایه و یا جامعه جهانی برای باثبات‌سازی عراق باید گروه‌های سیاسی درون عراق با یکدیگر بر سر حداقل‌هایی به توافق دست یابند.
چون خیلی مشکلاتی اساسی هستند، باید روش توافق بکنن. فی المثال اینی که میگن این دیگرگونی‌ها در قانون اساسی قرار بود دو بار به تعویق افتاد، بعد قرار بود قبل از چند روز با افتتاح پارلمان این راپورت به پارلمان بیاد، ولی بعض یک باری دیگر حالات 4 ماه به تعویق افتادن، معناش اینه که توافق ندارن روز. بعدن این قانونی نفت و غاز هنوز به جای خودش باقی است، توافق روز نیست، کارهای دیگر هم زیاد توافق ندارن. مشکل اینه که این توافق بین گروه های سیاسی زیاد نیست در عراق. این یکی از مشکلاتی بزرگیه، چون مشکل در کابینه هست، در پارلمان هست، ولی مشکلی اساسی بین گروه های سیاسیه. اگه به توافق نرسن نمیتونن پیشرفت پیدا کنن.
از محمود عثمان میپرسم آیا میتوان مهمترین مسائلی را که میان گروه های سیاسی عراقی فاصله انداخته در سه موضوعی دستبندی کرد که همگی در پارلمان عراق باید حل شوند، یعنی قانون نفت و گاز، مسئله کرکوک و تغییر قانون بعثی‌زدایی از دستگاه‌های دولتی.
بله این چیزهای مهمی هستند. دیگر مشکلات هم هست. ولی این سه با این البته کرکوک و بیشتر از کرکوک این مناطقی که از کردستان جدا شده بعدن می‌خواهیم که طبق ماده 140 این مناطق به کردستان برگردن. این یکی است. بعدن قانون نفت و غاز. بعد موضوع بعثی‌ها. دیگر مشکلاتی هم هست. البته مشکل اینه که روی این کارها تا حالا نتونستن توافقی انجام بدن. وقتی توافقی انجام نداشته باشن معناش اینه که مصالحه وطنی یعنی آشتی بین گروها در عراق آسون نیست، نخواهد شد. و طبق این امریکایی هم میگن ما خودشون کار خودشون کردیم، نیرو آوردیم و اوضاع امنیتی بهتره، ولی گروهای سیاسی عراقی خودشون توافق ندارن. اونها مسئولیت دارن روی اینی که این پیشرفت وجود نداره. یعنی امریکایی هم میخوان خودشون سانشون خالی کنن از مسئولیت و با مردم خودشون در امریکا با کنگرس اینجا بگن که ما کاری خودمون کردیم و پیشرفت امنیتی پیدا کردیم، ولی گروه های سیاسی توافق نمی کنن. این همه مشکلی بیشتر بشه برای این گروه های سیاسی در روزهای آینده.
در حالی که واشنگتن اخیراً بار دیگر همسایگان شرقی و غربی عراق یعنی ایران و سوریه را متهم کرد که به تحریک خشونت‌ها در عراق ادامه می‌دهند، در بغداد علی الدباغ سخنگوی دولت عراق گفت در وضع امنیتی کشور به ویژه در بغداد پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز به پشتیبانی نیروهای آمریکایی نیاز است و به گفته او حالا نباید از تعیین جدول زمانی برای خروج نیروها از عراق حرفی زد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت در تهران 18:42 دقیقه است. مجله شامگاهی امروز را پی می‌گیریم با گزارش دیگر. روز جمعه‌ای که گذشت نتیجه رسیدگی به پرونده‌ای که با حدود 1000 شاکی علیه جمهوری اسلامی در یک دادگاه فدرال آمریکا مطرح بود، پس از 4 سال از سوی قاضی فدرال این دادگاه اعلام شد. بر اساس این حکم جمهوری اسلامی به اتهام مداخله در انفجار مقر سربازان آمریکایی که برای سازمان ملل متحد به لبنان رفته بودند و منجر به مرگ 299 آمریکایی و فرانسوی شده بود، به پرداخت 2,657,000,000 دلار محکوم شد. گزارش مهرداد سپهری را در این باره می‌شنویم که در آن با دو حقوقدان گفتگو کرده است.
بیروت، یک بعد از ظهر پاییزی 1983، کامیونی حامل آب به در مقابل ایست بازرسی محل استقرار سربازان آمریکایی و فرانسوی نزدیک می‌شود. بی اعتنا به فرمان ایست بر سرعت خود می افزاید و با کوبیدن به در ورودی پادگان به محوطه وارد در برابر خوابگاه سربازان توقف می کند. کمی پیش از آن در جریان یک جنگ داخلی در لبنان، کشور جنگ زده به فاجعه تازه هدایت می شد. این سربازان را نیز سازمان ملل به عنوان نیروهای پاسدار صلح و به منظور خاتمه دادن به خونریزی های بیشتر به لبنان اعزام کرده بود. لحظاتی بعد از توقف کامیون، انفجاری مهیب بیروت را لرزاند و جنازه 299 تن از سربازانی که در حال استراحت بودند از زیر آوار بیرون کشیده شد. 241 امریکایی و 58 فرانسوی. این حادثه باعث شد که تمامی نیروهای بین المللی حافظ صلح لبنان را در اوج جنگ‌های داخلیش به حال خود رها کرده به کشورهایشان بازگردند. بر اساس تحقیقات، گروه حزب الله مسبب شناخته شد و سپس به گفته دادگاه فدرال در امریکا مدارکی ثابت کردند که این کامیون در دره بقاع لبنان و از سوی نیروی اعزامی سپاه پاسداران تدارک دیده شده بود و داوطلبان عملیات انتحاری آن نیز از همین کانال جذب شده بودند. 1,000 نفر بازمانده قربانیان آن حادثه از دولت ایران به عنوان طراح و حامی این عملیات شکایت کردند و قاضی لامبرت پس از چند سال که پرونده در جریان بود، جمهوری اسلامی را مقصر و مستوجب پرداخت غرامت دانست. 1,200,000,000 دلار که باید از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران در امریکا تأمین شود. اما آیا اساساً دادگاه فدرال امریکا می‌تواند به چنین پرونده سنگینی رسیدگی کند؟ دکتر قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان ساکن تهران.
علل اصول نه، به خاطر اینکه داریم اصل سرزمینی بودن جرم و مجازات هست و اصولا دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرائم رو داره که جرم در حوزه اون دادگاه واقع شده. لذا اگر در لبنان اتفاقی افتاده باشه اصولا دادگاه لبنان صلاحیت رسیدگی داره، بنابراین از ابتدا این ایراد حقوقی وارد هست.
در این باره دکتر سعید محمودی حقوقدان ساکن سوئد نظر دیگری دارد.
این مسئله خلاف حقوق بین الملل نیست که یک دادگاه ملی اگر که یه دولت خارجی رو مسئولیتش رو بتونه ثابت بکنه در یه امر جنایی حکمی علیه اون دولت صادر بکنه، ولی الان مثلا روشن نیست که آیا وقتی این شکایت ها مطرح شد علل اصول از دولت ایران یا نماینده دولت ایران دعوت شده که در این دادگاه حاضر بشه به این اتهامات جواب بده یا نه.
اما آقای شعله سعدی علی‌رغم آنکه تشکیل دادگاه در امریکا به جای لبنان را به لحاظ حقوقی محل بحث می‌داند، اما تأکید می‌کند که مشکل ایران در این پرونده در جای دیگری هم هست.
مشکلی که ایران داره اینه که اون گروهایی که به هر حال رسما اعلام کردن که این انفجارها رو انجام دادن، گاهی مقامات ایران بی‌پروا از اونها اعلان حمایت کردند و شاید هم این مستمسکی شده باشه صرف نظر از بحث صلاحیت، تا دادگاه ایران رو مسبب تشخیص بده و مسببی که از مباشر نقش مؤثرتری داشته است و مسئولیت حقوقی کار رو متوجه ایران بکنه به دلیل اعلان حمایت ایران از اون گروه ها کرده و یا میکنه.
این که آیا صدور چنین حکمی میتواند دولت امریکا را موظف به برداشت غرامت از محل اموال بلوکه شده ایران در ایالات متحده کند پرسش دیگری است. آقای محمودی استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم نسبت به عملی بودن آن تردید دارد.
ولی اگه فرض رو بر این بذاریم که همه این مراحل از نظر قانونی اجرا شده و دولت ایران هم نخواسته که از این امکانات که براش بوده استفاده بکنه و جواب بده، ولی این مفهومش این نیست که حکمی که دادگاه صادر کرده قطعاً به نتیجه میرسه یا میشه اموال دولت خارجی رو بر اساس حکمی که دادگاه صادر کرده ضبط کرد. برای این کار شرایط زیادی باید فراهم بشه و به نظر من این شرایط الان بسیار مشکل فراهم شده در این مورد خاص.
اما قاسم شعله سعدی، حقوقدانی که مدتی مسئول دعاوی بین المللی جمهوری اسلامی بوده است، بر اساس برخی واقعیات چون این امری را بعید نمی داند.
این که الان رأی صادر شده آیا امریکا میتونه این رأی رو اعمال کنه یا نه؟ در مقام اعمال اون کسی که قدرت بیشتری داره میتونه، بله امریکا توان این رو داره که اموال ایران رو هر جای مثلا بلوکه بکنه، ولی اموال امریکا در ایران نیست که ما بلوکه بکنیم. اموال امریکا در ایران فقط سفارتش بوده که ما اشغال کردیم.
سخنگوی دولت در ایران بلافاصله به این رأی واکنش نشان داد و گفت که ایران این مسئله را در سازمان ملل پیگیری خواهد کرد.
صدور حکم محکومیت برای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که 2,657,000,000 دلار باید به خانواده قربانیان حادثه‌ای که در سال 1983 در لبنان روی داد باید به خانواده این قربانیان بپردازد. حکمی که یک قاضی فدرال آمریکایی آن را صادر کرده، گزارشی بود از مهرداد سپهری درباره صدور این حکم. اما در تهران اعتراضات فعالان حقوق زنان به لایحه پیشنهادی دولت محمود احمدی نژاد تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده همچنان ادامه دارد. این لایحه که به گفته این فعالان بدون در نظر گرفتن مطالبات اخیر زنان تدوین شده، به مردان اجازه می‌دهد که با اجازه دادگاه بار دیگر ازدواج کنند. گفتگوی مهین گرجی از رادیو فردا با نسرین ستوده، حقوقدان و از فعالان حقوق زنان و همچنین شهلا اعزازی، جامعه شناس، در این باره را می شنویم.
مخالفت ها با لایحه جدید دولت محمود احمدی نژاد که با نام لایحه حمایت از خانواده در اواخر مرداد ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد همچنان ادامه دارد. این لایحه که در قوه قضاییه تهیه شده و از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده شده، به بحث ازدواج مجدد مردان با اجازه دادگاه می پردازد. به موجب این لایحه به مردان با دو شرط داشتن تمکن مالی و تعهد برای رعایت عدالت بین دو همسر که تشخیص آن به عهده قاضی دادگاه گذاشته شده، اجازه می‌دهد که بدون اجازه همسر خود مجدداً ازدواج کند. نسرین ستوده، حقوقدان و از فعالان حقوق زنان، با اشاره به نادیده گرفتن مطالبات زنان در تدوین این لایحه، آن را از سر لجبازی با زنان می‌خواند. خانم ستوده در این باره به رادیو فردا می‌گوید که شرایط ماده 23 لایحه حمایت از خانواده از نظر حقوقی ایراد دارد.
متأسفانه شرایطی که در این قانون پیش بینی شده برای ازدواج مجدد مرد هیچ کدوم قابل احراز نیست. یعنی هیچ قاضی نمیتونه بگه در کدوم مرحله با کدوم میزان حقوق مردی با تمکن مالی حساب بشه و مرد دیگه این شرایط رو نداشته باشه. قضات از این بابت کاملا نظرشون متفاوته. تعهد به جای عدالت هم اصلا موضوع قابل اندازه گیری نیست.
در بخش دیگری از لایحه حمایت از خانواده به بحث مهریه زنان اشاره شده و در آن به دولت اجازه می‌دهد که به هنگام ثبت ازدواج از مهریه های بالا مالیات بگیرد و خانم ستوده با ابداعی خواندن چنین تصمیمی می‌گوید
همه جای دنیا فلسفه مالیات آن است که به نقل و انتقال اموال تعلق می‌گیرد. مهریه‌ای که هنوز رد و بدل نشده چه مالیاتی به اون قرار تعلق بگیره که دولت اینو از دو نفری که میخوان ازدواج بکنن که زندگی مشترک تشکیل بدن دریافت بکنه؟ اینا اشکالاتیه که بعد ما رو با این سوال مواجه میکنه که آیا این لایحه در جهت حمایت از خانواده هست یا در جهت تزلزل و فروپاشی خانواده؟
این فعال حقوق زنان با تاکید بر اینکه زنان چنین نابرابری را تحمل نمی‌کنند از دولت می‌پرسد که چرا با ترویج الگوهای غیر متعارف ازدواج بنیان خانواده‌های ایرانی را سست‌تر می‌کند.
در حاکمیتی که همه نوع ازدواجی هی تبلیغ میشه، ازدواج مجدد، ازدواج موقت، ازدواج این اون، چرا ما سعی نمی کنیم که رایج‌ترین الگوی جهانی که تشکیل یک خانواده تحت عنوان ازدواج دائمی هست طبق عرف اجتماعی رایج در دنیا و همینطور طبق خواسته و مطالبات زنان ایرانی ما اینو چرا ترویج نمی کنیم؟
از سوی شهلا اعزازی جامعه شناس با انتقاد از ارائه چنین لایحه‌ای از سوی دولت می گوید
ورود یک فرد دیگه، یک همسر دیگه و فرزندان دیگه به این خانواده عملا باعث میشن که انسجام روحی موجود در خانواده به هم بخوره، افراد نتونن نقش خودشون رو ایفا کنن، به خصوص مرد چه در نقش همسر چه در نقش پدر قادر به ایفای نقش خودش نیست و ما با یک خانواده از هم گسیخته حتی اگه طلاق صورت نگرفته باشه، چون این خانواده قادر نیست اون کارکرد خودش رو که جامعه پذیری کودکان ایجاد محیط صمیمی و محبت برای افراد به وجود بیاره.
خانم اعزازی در پاسخ به این سوال که آیا تصویب چنین لایحه‌ای میتواند به ترویج خشونت در خانواده ها کمک کند میگوید
ببینید خودش اصلا مصداق خشونته. ورود یک زن دوم به خانواده عملا بالاترین صدمه روانی رو به یک نفر میتونه بزنه، این همراه با تحقیر، همراه با بی‌ارزش شمردن زن هستش. این لایحه و لایحه‌های نظیر این عملا خیانت و صدمه زدن خشونت روانی رو به زنان ترویج میکنه و یک شرایط بسیار نامناسب رو برای زنان به وجود میاره.
همزمان با اعتراض چند نفر از نمایندگان زن در مجلس، جمعی از فعالان مدافع برابری حقوق زن و مرد با امضای توماری با بیش از 2000 امضا از نمایندگان مجلس خواستند که رسیدگی به این لایحه را از دستور کار خود خارج کنند. این عده میگویند این لایحه نه تنها تطبیقی با واقعیات زندگی زنان امروز ایرانی ندارد، بلکه قوانین پیشنهادی آن عقب‌گردی 42 ساله را به نمایش می‌گذارد.
اعتراض فعالان حقوق زنان در ایران به لایحه حمایت از خانواده، لایحه‌ای که از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده و فعالان حقوق زنان در ایران معتقدند که بنا به این لایحه به مردان اجازه داده می‌شود که بدون در نظر گرفتن مطالبات اخیر زنان بار دیگر با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کنند. گزارشی بود از مهین گرجی. همچنان در ایران در ادامه اجرای آنچه که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی مینامد، این بار برخورد با سگها در دستور کار ماموران اجرای این طرح قرار گرفته و به دستور احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، مکانی به عنوان بازداشتگاه برای سگهای دستگیر شده در شرق تهران دایر شده است. بشنویم از محمد زرقامی که جزئیات بیشتری در این باره تهیه کرده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اقدامی بی سابقه محلی را به عنوان بازداشتگاه سگهای خانگی در خیابان پلیس تهران دایر کرده است. به این ترتیب افرادی که به همراه سگهای خانگی در خیابانهای پایتخت تردد کنند، سگهایشان توسط ماموران انتظامی توقیف شده و به این بازداشتگاه انتقال داده می شوند. این اقدام در چارچوب طرح اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با عنوان آنچه که امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی خوانده می شود صورت گرفته است. اگرچه این پدیده موضوع تازه‌ای نیست، در ابتدای اجرای این طرح در اردیبهشت ماه گذشته مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که سگبازی و حمله سگ نامیدند هشدار داده بودند، اما این برخوردها شامل حال صاحبان این حیوانات می‌شد. تا آنجا که ماه گذشته جوانی که قصد داشت آگهی‌های مربوط به سگ گم شده‌اش را به دیوارهای خیابان پر رفت و آمد انقلاب اسلامی در مرکز پایتخت نصب کند، توسط ماموران اجرای این طرح بازداشت شد. مهدی احمدی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت، با دفاع از اقدام این ماموران گفت این کار اشاعه فساد است. افرادی که این آگهی را می‌بینند به نگهداری سگ تشویق می‌شوند. هرچند در گذشته اغلب افرادی که مورد چنین برخوردی قرار می گرفتند با پرداخت جریمه و گرفتن تعهدنامه‌ای مبنی بر زندانی کردن حیوان در چهار دیواری خانه آزاد می شدند. اجرای این مرحله از طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی واکنش بسیاری از هواداران محیط زیست و حقوق حیوانات را در پی داشته است. دکتر جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حقوق حیوانات در ایران که از سوی دانشکده دامپزشکی برای کمک به این حیوانات از این بازداشتگاه بازدید کرده است، درباره شرایط این بازداشتگاه به جزئیات بیشتری اشاره می کند.
اون روزی که ما دیدیم 10 تا بیشتر روزا اونجا کلا سگ بود. محلشون محل استاندارد نیست، یعنی به ازای باغچه‌ای که دورش با یک حصار توری در واقع چیز کرده بودن، سایه داشت و بعضی سگا اونجا خوابیده بودن، ولی اکثر سگا سگای آپارتمانی هستن و حالت نگهداریشون متفاوته و بعضی سگا هم 24 روز بیشتر الان اونجا هستن. یعنی حالتا این قضیه از این مدت شروع شده دیگه، یعنی کمتر از یه ماه. البته تعدادشو گفتن ما آزاد کردیم، سگا مریض بودن، صاحبشون اومدن بهشون تحویل دادیم، یا گواهیایی داشتن یا به هر حال ارتباطات آشنایی داشتن که تونستن سگاشون رو آزاد کنن و حتی همون همکاران خودشون هم از محل داخل اونجا عکس گرفته بودن، چون که برای مردم عادی که وارد اونجا بشن موبایلاشون رو میگیرن ازشون.
در حالی که قانونی برای مقابله با نگهداری سگهای خانگی در جمهوری اسلامی وجود ندارد، همچنان مشخص نیست که این حیوانات به چه جرمی در بازداشت نیروی انتظامی به سر میبرند. بنا به گفته رئیس انجمن حمایت از حقوق حیوانات، دستور بازداشت سگها توسط احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ صادر شده است و مرگ و زندگی این حیوانات به دلیل شرایط ناگوار نگهداری جمعی آنها در یک مکان غیر بهداشتی در حاله ای از ابهام قرار دارد. آقای آل داوود برای نجات و حمایت از این حیوانات به تحقیقاتی اشاره می کند که با هدف زدودن باورهای منفی جامعه صورت گرفته است.
بحث نجاست اصلا مطرح نیست. سگ هیچ جایی در اسلام قضیه عنوان نشده که سگ نجسه. این قضیه اگر حل بشه و بحث این که از تاریخی اینها عنوان می کنند که سگ داشتن غربیه، در حالی که تاریخ ما نشون میده که ما از چند هزار سال پیش اولین جایی که در تاریخ دنیا سگ تربیت شده در ایران بوده. برای غربیا سگ را از ایران گرفتن. فکر می کنم با اثبات این چند تا مورد ما بتونیم این قضیه رو به تعاملی برسونیم با مسئولین مملکتی. همونطور که خود نیروی انتظامی از سگ استفاده میکنه و سگ و گران قیمت هم از خارج میخره برای مواد مخدر، برای یا هلال احمر این کار انجام میده، این باید برای مسئولین هم مشخص بشه که بعد از مردم هم احتیاج دارن.
به هر روی مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی به این پرسش پاسخ روشنی ندادند که چه رابطه ای میان نگهداری از سگهای خانگی با امنیت اجتماعی وجود دارد.
ادامه طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی در تهران بزرگ و جمع‌آوری سگ‌های خانگی و نگهداری این سگ‌ها در بازداشتگاهی در شرق تهران. گزارشی بود در این باره از محمد زرقامی. در اینجا یادآوری میکنم که در بخش دوم مجله شامگاهی امروز از جمله گزارشی خواهید شنید در ارتباط با مراسم پایانی 64مین دوره جشنواره فیلم ونیز که شنبه شب دیشب به پایان رسید و همچنین مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای فرهنگی هنری هفته گذشته در برنامه هفتگی پنجدری. ساعت 19 به وقت تهران به مجله بخش دوم مجله شامگاهی امروز رسیدیم. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها تا این لحظه از محمد زرقامی.
با سلام، خبرها را با اخباری در ارتباط با افغانستان آغاز می‌کنیم. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز در کنفرانسی خبری در کابل پس از برگزاری ششمین سالگرد ترور احمد شاه مسعود بار دیگر تاکید کرد که آماده است با طالبان، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، نخست وزیر پیشین افغانستان یا هر افغان دیگری که حاضر است به کشورش بازگردد و در روند توسعه و بازسازی آن سهیم شود، مذاکره کند. به گفته مسئولان افغان، پیشتر در جریان سخنرانی آقای کرزای در ورزشگاه کابل، به دلیل هجوم جمعیت برای ورود به آن ورزشگاه، ماموران انتظامی ناگزیر از تیراندازی هوایی شده بودند. در الجزایر هزاران نفر در پایتخت این کشور در اعتراض به انفجارهای چند روز گذشته و خشونت و جنایت در آن کشور تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان پلاکاردهایی را حمل می کردند که بر آنها نوشته شده بود تروریست ها مسلمان نیستند. نزدیک به 30 نفر در انفجاری در یکی از پادگانهای گارد ساحلی الجزایر روز گذشته کشته شدند. روز پنجشنبه گذشته نیز بیش از 20 نفر در انفجاری در شهر بتنا کشته شده بودند. گروهی موسوم به القاعده در مغرب مسئولیت آن انفجارها را بر عهده گرفته است. در ایران به گفته محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این وزارتخانه هیئت‌های مختلفی را برای آنچه که آقای حسینی رایزنی با تمامی اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند به کشورهای عضو آن آژانس اعزام کرده است تا آنها را در جریان چگونگی همکاری ایران با آژانس قرار دهند. 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس را درباره نحوه همکاری جمهوری اسلامی با آژانس از 10 ماه سپتامبر یعنی فردا در نشست فصلی خود بررسی خواهند کرد. و سرانجام این که نشست سران کشورهای عضو اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک یا اپک با صدور بیانیه‌ای به کار خود در سیدنی استرالیا پایان داد. در این بیانیه سران حاضر در نشست آسیا پاسیفیک خواهان حل و فصل اختلافات در مذاکرات مربوط به سازمان جهانی تجارت شدند. گفتگو بر سر فراهم کردن شرایط مساعدتری برای دسترسی کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی از 6 سال پیش آغاز شد، اما هنوز توافقی در این زمینه به دست نیامده است. سران حاضر در اجلاس بیانیه‌ای را در زمینه مقابله با افزایش گرمای زمین امضا کردند که در آن از اعضای اپک درخواست شده است که با اتخاذ تدابیری مانع از افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای شوند.
با تشکر از محمد زرقامی که نگاهی داشت به مهمترین خبرهای جهان. ساعت 19:03 در تهران بخش دوم مجله شامگاهی امروز را با گزارشی هنری آغاز می‌کنیم. 64مین دوره جشنواره فیلم ونیز شنبه شب پس از 10 روز به کار خود پایان داد. امسال شیر طلایی ونیز یعنی جایزه معتبر این قدیمی ترین جشنواره بین المللی برای بار سوم به یک فیلم چینی تعلق گرفت. آنگ لی کارگردانی که در سال 2005 برای فیلم کوهستان بروکبک شیر طلایی ونیز را به خانه برد، امسال با فیلم شهوت و احتیاط بار دیگر صاحب جایزه اصلی جشنواره ونیز شد. احمد رافت گزارشگر رادیو فردا که در جزیره لیدو ونیز به سر می‌برد و گزارشی از مراسم پایانی این جشنواره.
هزار هیئت داوران 64مین جشنواره سینمای ونیز پس از 9 ساعت بحث و گفتگو در پشت درهای بسته تصمیم گرفت برای سومین سال متوالی شیر طلایی و بالدار سن مارکو را راهی چین سازد. کارگردان تایوانی انگلی که در سال 2005 میلادی با کوههای بروکبک اولین شیر طلاییش را به دست آورده بود، امسال با شیر طلایی جدیدی به خانه باز خواهد گشت. شهوت و احتیاط که داستان مبارزه چند دانشجو در زمان اشغال چین توسط ارتش ژاپن علیه برخی از همکاران چینی اشغالگران است، توانست به بحث‌های طولانی هیئت داوران خاتمه دهد. قبل از پایان نشست نهایی هیئت داوران بنابر آنچه در جشنواره گفته می شود دو فیلم راز بذر کارگردان تونسی فرانسوی عبداللطیف کشیشه و 12 کارگردان روسی نیکیتا میخائیلکوف کاندیداهای دریافت شیر طلایی بودند. اگرچه برنده شیر طلایی بهترین فیلم از کشور تایوان است، ولی از روز جمعه پرچم این کشور کوچک آسیایی بر سردر کاخ سینما در لیدو در اهتزاز نیست. در پیامد اولتیماتوم دولت پکن، مسئولین جشنواره مجبور شدند پرچم تایوان را پایین بکشند. 64مین جشنواره سینمایی ونیز از فیلم سانسور بریان ده پالما که در رابطه با جنگ عراق است با اهدای شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی تقدیر به عمل آورد. جایزه ویژه هیئت داوران مشترکاً به راز بذر کارگردان تونسی تبار عبداللطیف کشیشه و من آنجا نیستم تود هاینز تعلق گرفت. هنرپیشه های زن این دو فیلم نیز هر کدام جایزه دریافت نمودند. کارلا بلانشت استرالیایی که یکی از 6 شخصیت فیلم من آنجا نیستم در رابطه با زندگی باب دیلان است، کاپ ولپی بهترین نقش‌آفرین زن را دریافت نمود، در حالی که حفصیه هرزی تونسی جایزه بهترین هنرپیشه جوان را که به یاد مارچلو ماسترویانی هر سال داده می شود برد. فیلم 12 استاد سینمای روسیه نیکیتا میخائیلکوف که به گفته بسیاری می بایستی شیر طلایی بهترین فیلم را دریافت می نمود، شیر طلایی بهترین مجموعه کاری را از آن خود ساخت. کاپ ولپی بهترین بازیگر مرد نیز به براد پیت برای فیلم قاتل جسی جیمز تعلق گرفت.
His children didn't know how their father made his living or why they so often moved. They didn't even know their father's name. He regretted neither his robberies nor the 17 murders that he laid claim to. And on September 5th, 1881, Jesse James was 34 years old.
جایزه ویژه بهترین فیلم برداری به رودریگو پریتو فیلم بردار شهوت و احتیاط تعلق گرفت، در حالی که این جهان آزاد کنلوچ برنده جایزه بهترین فیلم نامه است. اگر منتقدین، شرکت کنندگان و تماشاگران 64مین جشنواره سینمای ونیز در رابطه با جوایز گوناگونی که شنبه شب در کاخ سینما اهدا شدند دارای نظرات متفاوتی هستند، همه یک صدا از انتخاب برناردو برتولوچی برای دریافت شیر طلایی ویژه 75مین سالگرد جشنواره حمایت می کنند. این شیر طلایی ویژه در مراسم پایانی جشنواره از سوی دو کارگردان شناخته شده عباس کیارستمی ایرانی و جاناتان دام آمریکایی به برناردو برتولوچی اهدا شد و حاضرین ایستاده چندین دقیقه با کف زدن‌هایشان از این استاد سینمای معاصر تقدیر به عمل آوردند. احمد رافت، رادیو فردا، جزیره لیدو، ونیز.
64مین دوره جشنواره فیلم ونیز نیز پایان گرفت و در اینجا نوبت میرسد به پخش برنامه هفتگی پنجدری با کیانوش فرید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگ هنری امروز خواهیم شنید: معرفی برگزیدگان 11 جشن خانه سینما، در گفتگو با محسن امیری یوسفی کارگردان و یکی از داوران این جشن، کنسرت حسین علیزاده نوازنده تار و ستار با مجید خلج به همراهی گروه هم‌آوایان، و در گذشته علیرضا حیدری مدیر انتشارات خارزمی، یکی از معتبرترین ناشران ایرانی. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز استاد اصغر بیچاره مهمان برنامه پنج دری است. استاد اصغر بیچاره هنرمند پیشکسوت و یکی از قدیمی‌ترین عکاسان سینمای ایران است. او قدیمی‌ترین و بزرگترین آرشیو و عکس‌های تئاتر و سینمای ایران را دارد و همچنین کلکسیونی از قدیمی‌ترین دوربین‌های عکاسی. جشن خانه سینما که یکی از مهمترین رویدادهای سینمای ایران محسوب می‌شود، هفته گذشته نامزدهای خود را در 16 رشته معرفی کرد. 11 جشن خانه سینما امسال با شرکت 52 فیلم بالاترین میزان مشارکت آثار را نسبت به سالهای گذشته داشته است. بنابر اسامی اعلام شده، فیلم پاداش سکوت به کارگردانی مازیار میری با نامزدی در 14 رشته بیشترین شانس را برای دریافت مهمترین جایزه های 11 جشن خانه سینما دارد. فیلم اتوبوس شب ساخته کیومرث پوراحمد و فیلم خونبازی با کارگردانی مشترک رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب نیز از شانس زیادی برای موفقیت در این دوره برخوردارند. این در حالی است که به گفته بسیاری از اهالی سینما، اگر فیلم علی سنتوری ساخته داریوش مهرجویی میتوانست در این رقابت شرکت کند، با فاصله زیادی میتوانست از دیگر فیلم ها برای دریافت جایزه ها سبقت بگیرد. مهدی همایون فر برای فیلم اتوبوس شب، احمد رضا معتمدی برای فیلم قاعده بازی، محسن علی اکبری برای فیلم پاداش سکوت، جهانگیر کوثری برای فیلم خونبازی و علی جلالی برای فیلم روز سوم به عنوان کاندیدهای بهترین فیلم معرفی شدند. و مازیار میری برای فیلم پاداش سکوت، کیومرث پوراحمد برای فیلم اتوبوس شب، نقی نعمتی برای فیلم آنسه، بهرام توکلی برای فیلم پابرهنه در بهشت و رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب برای فیلم خونبازی به عنوان کاندیدای بهترین کارگردانی معرفی شدند. مراسم معرفی برگزیدگان 11 جشن خانه سینما همزمان با روز ملی سینما سه شنبه هفته آینده در کاخ موزه سعدآباد برگزار خواهد شد. حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده تار و ستار با مجید خلج نوازنده تنبک و دف با همراهی گروه هم‌آوایان هفته گذشته در تالار بزرگ کشور به مدت 3 شب هنرنمایی کرد. افسانه رسایی، علی صمدپور، راحله برزگری، پوریا اخباز، محمد رضا ابراهیمی، علی بوستان، پیام جهان نمانی، نیما علیزاده، سبا علیزاده و نگار خارکن از اعضای گروه هم‌آوایان بودند که حسین علیزاده و مجید خلج را در این سری کنسرت ها همراهی کردند. علیرضا حیدری مدیر انتشارات خارزمی، یکی از معتبرترین ناشران ایرانی، هفته گذشته بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. علیرضا حیدری از نخستین نسل ناشران مدرن ایران بود که آثار ارزشمندی را منتشر کرد. آثار سیمین دانشور، نجف دریابندری، عزت‌الله فولادوند، فریدون آدمیت، منوچهر بزرگمهر و فلاسفه بزرگ دنیا از جمله آثار مهمی هستند که به همت او به چاپ رسیدند. انتشارات خارزمی در کنار انتشارات امیرکبیر از جمله نخستین ناشران ایرانی بود که در ویرایش کتاب، نسخه پردازی و تصحیح متون گام‌های موثری برداشت. انتشارات خوارزمی سال 1147 با همکاری چند نفر پایه‌گذاری شد و در طول 4 دهه فعالیت خود همیشه با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بود. نوبت رسید به قسمت دوم این برنامه، گفتگو با استاد اصغر بیچاره. استاد اصغر بیچاره هنرمند پیشکسوت و یکی از قدیمی ترین عکاسان سینمای ایران سال 1306 در تهران متولد شد و آنطور که خود میگوید از 9 سالگی به عنوان کارگری ساده در یک کارگاه عکاسی مشغول به کار شده است. استاد اصغر بیچاره کسی که در سالهای بسیار دور با دوربین عکاسی روسی خان از عکاسان زمان قاجار کار کرده است، هم اکنون خانه‌اش موزه منحصر به فردی است که در برگیرنده قدیمی ترین عکس‌های پیشکسوتان تئاتر و سینمای ایران است. استاد اصغر بیچاره علاوه بر قدیمی ترین و بزرگترین آرشیو عکس‌های تئاتر و سینمای ایران، کلکسیونی دیدنی از قدیمی ترین دوربین‌های عکاسی دارد. بسیاری از دوربین‌هایی که در خانه استاد اصغر بیچاره به چشم می‌خورد، متعلق به قدیمی‌ترین عکاسان ایران بوده است. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش می‌کنیم.
استاد، میشه خواهش کنم از اولین آشنایی خودتون با دنیای سینما و عکاسی برای ما بگید و در واقع برگردیم به دورترین خاطره هاتون رو از اونجا شروع کنید؟
ببینید، من از نوجوانی عاشق سینما بودم که اون موقع ما در ایران سینما و فیلم برداری و فیلم ها اینا نداشتیم. فیلم ها بیشتر فرنگی بود میومد بیرون. عاشق سینما بودم و روبروی سینمای تمدن، یکی از سینماهای قدیمی تهران توی خیابان اسماعیل بزاز بود که این چهارا مولوی الانه. من خونه داییم اونجا دنیا اومده بودم و بعد هم یواش یواش که به 5-6-7 سالگی رسیدم عاشق تصویر و عکس و سینما بودم و پولم نداشتم برم سینما بلیط بخرم برم. در نتیجه اون موقع من کوزه اینا داشتن، این کوزه شونو میوردم از آبابار استاد اسماعیل، از اونجا آب میکردم میاوردم میرختم تو منبه اینا و یه کوزش هم میذاشتم توی ایوان توی پنجره به اصطلاح عیاز بخوره، یعنی باید بخوره خنک بشه. خود من را میدادن تو سینما و اون موقع یک سانس بود. در نتیجه من علاقه من شدم به تصویر عکاسی اینا. اومدم لاله‌زار در سن 9-10 سالگی کارگری یک عکاسی رو از پادوری شروع کردم. 2 سال کارگری کردم و بعد از اون یک کارگاهی دایر کردم از اینجا بعد از 2 سال کار که کار عکاسی رو کپی از فیلم‌های فرنگی، فیلم‌هایی که از خارج می‌اومد به ایران، من کپی میکردم. چون عکس اگه میخواست از خارج بیاد به تهران خیلی طول میکشید. اینا عکس ها رو میدادم به من، من کپی میکردم عکس ها رو به اصطلاح، حتی زیرنویس فارسی هم میداشتم. در نتیجه توی لاله‌زار با تئاترای لاله‌زار آشنا شدم، عکاسی تئاتر رو شروع کردم، هنوز سینما در ایران شروع نشده بود.
میشه البته خواهش کنم که از در واقع قدیمی ترین دوربین عکاسی که شما باش کار کردین برای ما بگید و همینطور نحوه چاپ این عکس، اون موقع چجوری کار میکردین، چجوری عکس رو چاپ میکردین؟
ببینید اگو جان، ما 3-4 سال با اروپا امریکا از عکاسی اونا جلوتر از ما بودن. ما 154 سال پیشه عکاسی رو در ایران داریم و اولین عکاسای ما ماشاءالله خان بوده توی خیابون ناصر خسرو که دوربینش پیش منه، حتی عکسایی که گرفته خودش چاپ کرده حتی مهرش پشتشه که از شخصیت های بزرگ تاریخ ما هستن مثل ملک شعرهای بهار توی آرشیو من هست. تا 50 سال پیش من دوربینا رو جمع‌آوری کردم، چون من معتقدم که ما یه پدر مادری داریم که ما رو به وجود آوردن، ولی پدر مادر تاریخ ما رشته کاریمون چی بوده؟ من دنبال این مسائل بودم و اینا رو از نوجوانی جمع‌آوری کردم، از دوربین ماشاءالله خان توی لاله‌زار تا ناتان و تا سانوی میدون فردوسی که در حدود 35 سال پیش فوت شد. تمام اینها توی آرشیو منه. من الانه که با شما دارم صحبت میکنم وسط آرشیوم، یعنی وسط پدر و مادر و تاریخم، و همه اینام سالمه، همه اینام کار میکنه. حتی مالستان و آگراندیسورش با آفتاب، اون موقع برق نبوده در ایران، با آگراندیسوری کار میکرده، یعنی عکس رو بزرگ میکرده برای مشتریش. من اینا رو جمع‌آوری کردم که توی آرشیومه و لابلای اینا دارم زندگی میکنم.
شما در واقع کارگاه عکاسی رو به نام شهرزاد تو لاله‌زار به پا کردین که خیلی زبون زد شده، همیشه داشت در موردش، ما هم خوندیم و هم شنیدیم. کجای روشنفکرای ایران بوده توی اون دوره؟ خودتون از حال هوای این کارگاه بگین، چه ساعتی اونجا کار میکردین، از فضاش بگین، از دکوراسیونش، چه آدمای اونجا رفت و آمد میکردن، و در واقع چه کسایی اونجا جلوی دوربین شما نشستن تو این سالها؟
ایران تهران بود و نگین تهران هم لاله‌زار، کافه لاله‌زار. اینا هنرمندای معروف ما هر کدوم یک ساعت و نیم جمع می شدن توی کافه لاله‌زار. اینا یک ساعت و نیم اونجا می شدن، کارشون که تموم می شد گروه بعدی می خواستن بیان. فرض کنید مطبوعاتی ها بودن، بعدش شعرها می اومدن، بعدش تئاتری ها می اومدن، بعدش گروه دیگر. کارشون تمونه می شد می اومدن توی کارگاه من، که کارگاه من روبروی پاساژ ایران بالاتر از سینما ایران کارگاهی داشتم اونجا در رو به 12-15 متر. می اومدن اونجا و با هم دیگه صحبت می کردن. امروز ما می دونیم که اینا کی بودن، مثل نوشین، کسی که تئاتر رو به صورت اروپا امریکا در ایران پیاده کرد و کار میکرد، و ازم ملک شعرهای بهار که من اینا رو همه ازشون اسناد و مدارک و عکس و اینا دارم. خوشبخت داره ازم به حضور شما کسی جلوی دوربین من اونجا ننشسته، چون آدم نباست بی خودی هر چیزی رو قلوف کنه. اینها می اومدن اونجا می نشستن، کارهایی داشتن، با هم صحبت میکردن، حتی دوتا تلفن می زدن، حتی دوتا چایی می خوردن. اینا می اومدن اونجا، می رفتن. من از راه گوش، نه اینکه من با اینا بحث و گفتگو داشته باشم. من یه آدمی بودم که از نوجوانی نه مکتب لسته بودم نه مدرسه دیده بودم. حالا احیانا آرشیو امروز من توش حتی دو خط شعرم هست توی 3-4 تا از کارام. اینا مسئله ای که خود من اون نوجوانی فکر میکردم که باید توی یک عده آدمی زندگی کنم یا ازشون استفاده، حتی سوء استفاده کردم. من این سوء استفاده هم کردم که امروز تو تاریخ من و گذشته من واقعا هیچ وقت راجع به این که ندارم و نداشتم و نمیشه و اینا نبودم. برمیگردم تو تاریخم و لذت میبرم.
شما
ما یک کلکسیون خیلی دیدنی داریم از دوربین‌های قدیمی که بسیاری از ما متعلق به عکاسان خیلی قدیمی ایران بودن. اشاره به این دوربین‌ها بکنید و تاریخچه بعضی از اونها اگه براتون امکان داره. من حتی شنیدم که مثلا دوربین روسی خان اولین عکاسی که از روسیه اومده دوره قاجار تو ایران رو مثلا شما در منظرتون دارید.
اما جان اینه من به شما بگم، دوربین روسی خان معروف‌ترین دوربین، یعنی زیباترین دوربین که من الانم باش 18x24 کنتاک عکس گرفتم، عکاسی میکنم. من هنوز با همون دوربینای قدیمی که همشون سالمن عکسای فوق العاده قشنگ میگیرن که امروز با این دوربینای دیجیتالی نمیشه گرفت. حتی مهمانهای خارجی دارم بعضی وقتا میان پیش من میگن آقا ما میخوایم با دوربین نمیدونم ماشاءالله خواهم از ما عکس بگیری، با دوربین فوری یعنی کاغذ و کاغذ کنار خیابون بود با اون میخوایم عکس بگیریم.
آمدن دوربین دیجیتال توی بازار اصلا دنیای عکاسان خیلی دگرگون شده. آیا هیچ وقت شده که شما هم بخواید تجربه کنید با دوربین دیجیتال عکس بگیرید یا اصلا با دوربین دیجیتال کار کردین و در کل اساسا نظرتون نسبت به عکسایی که با دوربین دیجیتال گرفته میشه چیه؟
ببینید دیجیتال یه تکنیک پیشرفته است، عین بقیه مسائل دنیای ما زندگی عجیب داره پیش میره، دیجیتال هم مشابه اونه. همین 3-4 هفته پیش در ایران یک کنفرانسی بود، نمایشگاهی بود راجع به دیجیتال که از منم خواستم صحبت کنم. من باورتون نمیشه این کلاه سرم رو برداشتم گذاشتم اون جلوی تریبون، گفتم من هم سر تعظیم فرود میارم، برای اینکه این سرعت کار عجیب و غریبه با دیجیتال. کسانی که توی با دیجیتال کار میکنن اگر مونولوگ رو بشناسن وقت تو دیجیتال کارهای فوق‌العاده عالی میکنن.
با سپاس از استاد اصغر بیچاره و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
پنجدری
پس از برنامه هفتگی پنجدری، برنامه‌ای که تهیه کننده آن همکارم کیانوش فرید است، نوبت میرسد به گزارش ورزشی امروز با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال ایران با کسب مقام پنجمی مسابقات والیبال جام ملت‌های آسیا، جواز حضور در رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک 2008 پکن را به دست آورد. تیم ایران روز یکشنبه در آخرین دیدار خود در این بازی‌ها در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی با نتیجه 3-2 تیم تایوان را شکست داد و با کسب 10 امتیاز در مکان پنجم قرار گرفت. در این بازی تیم ایران گیم اول را با نتیجه 25-20 به سود خود پایان داد، اما در گیم‌های دوم و سوم با امتیازهای 32-30 و 26-24 مغلوب حریف شد. بازیکنان تیم والیبال ایران سپس در ست‌های چهارم و پنجم با حساب 25-19 و 15-8 تایوان را شکست دادند و در سکوی پنجم قرار گرفتند. در جدول رده‌بندی این مسابقات تیم‌های والیبال استرالیا، ژاپن، چین و کره جنوبی قبل از ایران در مکان‌های اول تا چهارم ایستادند. مسابقات والیبال انتخابی بازی‌های المپیک پکن با شرکت 6 تیم در ژاپن برگزار می‌شود. در جهان فوتبال دیشب شب فیفا بود. به همین مناسبت بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا در سال 2008 در گروه‌های هفتگانه در شهرهای مختلف این قاره برگزار شد. در بازی‌های مهم در گروه اول تیم‌های لهستان و پرتغال به نتیجه مساوی 2-2 رسیدند. در این گروه تیم لهستان با 18 امتیاز در صدر ایستاده. در گروه دو دیدار مهم و کلاسیک ایتالیا و فرانسه در شهر میلان ایتالیا بدون گل مساوی پایان رسید. در این گروه فرانسه با 19 امتیاز پرچم‌دار است. در گروه سوم ترکیه در یک نتیجه غیر قابل پیش بینی با میزبانش مالت که یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های اروپا است 2-2 مساوی کرد. در این گروه تیم یونان با 18 امتیاز اول است. در گروه چهار آلمان با 2 گل ولز را برد و جمهوری چک با 3 گل از سد سان مارینو گذشت. در این گروه آلمان با 22 و چک با 17 امتیاز اول و دوم هستند. در گروه پنجم انگلیس با 3 گل اسرائیل را مغلوب کرد و کرواسی با 2 گل استونی را برد. در این گروه تیم‌های کرواسی، روسیه و انگلیس در مکان‌های اول تا سوم قرار دارند. در گروه شش سوئد در خانه در مقابل دانمارک بدون گل مساوی کرد و اسپانیا هم در زمین ایسلند به تساوی 1-1 رسید. در این گروه سوئد و اسپانیا پرچمدار هستند. و سرانجام در گروه هفتم رومانی 3-0 در خانه بلاروس پیروز شد و هلند با 2 گل بلغارستان را وادار به تسلیم کرد. در این گروه رومانی و هلند با 20 و 17 امتیاز در جای اول و دوم قرار دارند. و جاستین هنین هاردن تنیس باز بلژیکی شب گذشته در فینال رقابت‌های زنان تنیس آزاد آمریکا در یک دیدار ساده به راحتی در 2 گیم پی در پی کوزنتسوا تنیسور روسیه را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فینال مردان تنیس آزاد آمریکا را امشب روژه فدرر سوئیسی و نوواک یوکوویچ صربستانی برگزار می‌کنند. فریبرز قریب